بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فی صفت المتقین، بعیدن فحشو لینن قولو قائبن منکرو حاضرن معروفو مقبلن خیرو مدبرن شرو. شش صفت در قالب سه صفت متقابل. متقی اهل فحش نیست، اهل گفتار زشت نیست، متقابلن قول لین و نرم داره. منکر در گفتار و رفتارش نیست، معروف در گفتار و رفتارش هست. غائباً منکرو حاضراً معروفو مقبلاً خیرو. هرچه پیش می رود بر خیراتش افزوده می گردد و از شر فاصله می گیره. این ویژگی متقی هست. خب امروز روز تبریک جدی هست. از اول صبح در پی آن بودم که با دبیر شورا، مدیر شورا تماس بگیرم، جواب نشنیدم. امروز روز تجمع بود، روز آن بود که فرض کنید 11 تا 12 تجمعی باشد. آنچنان که دیدید تهران همزمان با زدن میدان فلسطین جمع شده، همزمان معطل نماندن بیانیه صادر بشه. قم تو حرم شنیدم تجمع کردن، شکر الله. این نیاز به حضور همگانی گسترده، اون مال ساعت‌های اول جای آن دارد و نتونستم، از دستم یعنی تلفن جواب داده نشد و تصمیم گرفته نشد. ما باید در این امور خیر جلودار باشیم. به چه دلیل؟ به دلیل آن که اگر پاسخ داده نمی شد حمله پیشگیرانه می داشت و رژیم صهیونیستی یک رژیم به معنای کامل دیوانه است. از دیوانه انتظار کار عاقلانه نیست. بایدن گرچه پیام داده به رژیم صهیونیستی که پاسخ ندهد، ولی به نظر میرسد که حتی خود این هم ترفند باشه، خود این هم ترفند باشه که جواب بده و او بگه دیدید ما گفتیم حرف ما رو نشنید. اینه مسئله. فلذا این حرفا فریب خوردنی نیست. در این قصه چند مطلب مهمه. یک، فرهنگ سازی. این که الان هر شهروندی رو میگید که چجور بود این پاسخ، همه میگن آفرین. چرا میگن آفرین؟ چون کار فرهنگی شد، چون این مطلب جا افتاد که حمله به کنسولگری ما حمله به خاک ما بوده. از زمانی که زده شده تا امروز صبح همه مصاحبه هایی که مردم می کنند رو این نکته تأکید دارند. این یعنی در کارهامون اگر با تدبیر با فرهنگ سازی کار کنیم جواب می گیریم. کار کردن فرهنگ سازی و از همه بهتر و مهمتر شخص آقا که در نماز عید فرمود پاسخ می دهیم. این نکته اول. نکته دوم، مطالعه کردم و آنچه می گویم بر اساس مطالعه است، ولی لا ابرا نفسی 1%. در طول 75 سال اشغال این سرزمین، این اولین بار است که یک جواب دندان شکن، ده آموشک و بهباد به این رژیم اشغالی حمله می کنند. این اولین باره. و در طول این 190 روز غزه‌ای ها میگن اول شبی بود که راحت خوابیدیم، نه هواپیمایی بالا سر ما حرکت میکرد نه موشکی بود. این جمله‌ای که خود اهالی غزه دارن میگن، در طول 75 سال اشغال، اینکه یک کشوری به این رژیم جلاد، سه، رژیم صهیونیستی در جنگ 7 روزه 3 کشور رو از پا در آورد، مصر، سوریه، اردن، 3 کشور رو از پا در آورد و این 3 کشور تسلیم شدند. ولی 190 روز از مقاومت می شود و به حمدالله الان زور رژیم صهیونیستی اینه که بگه ما شکست نخوردیم، در حالی که قبل از این زورش همش این بود که بگه ما پیروزیم، اما الان میگه ما شکست نخوردیم. این نشان دهنده اوج ذلت رژیم صهیونیستی است. البته باید روحیه مقاومت را هم زنده نگه داشت و آنچنان که شادی الان هم هست ممکنه عوارض داشته باشه، ولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود او خذو تور سو ابناءکم مجدا، میخواهید سر بلند زندگی کنید و بچه هاتون سر بلند زندگی کنند، باید بجنگید. من به سهم خودم بالیدم بر خودم که یک روحانی، یک عالم دین، مقام معظم رهبری در این قصه حساس گام جانانه برداشت. بالای اینجا سالون بود ولی الان مثل اینکه شده مثل جزوی کتابخانه مسجد اعظم. آقا تشریف آورده بودند تجمع بود، فکر کنم اوائل رهبری ها بود، تجمع بود و پر بود. تجمع مرحوم آقای آصف جعفر، آقای کریمی خیر مقدم به آقا گفت، خیلی تعابیر بلند در بین این تعابیرش این بود، فرزند فیضیه. آقا شروع به صحبت کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، در بین همه عناوینی که آقای کریمی گفت، من به این آخریه افتخار میکنم که فرزند فیضیه‌ام. افتخار میکنیم به روحانیت خودمون، افتخار میکنیم به ولایت فقیه که نماد عزت کشور شدند. خب این در حد وظیفه. عرض کنم که از جمله ادله ولایت مطلقه فقیه، حدیث اللهم ارحم خلفایی هست که در سه جای وسائل این اللهم ارحم خلفایی آمده است. قیل له یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي. قبل از تعطیلات وجه استدلال گفته شد، واژه خلفا جمع خلیفه است، مفهوم خلفا روشنه، لذا راوی نپرسیده و مل خلافه، پرسیده و من خلفاؤک. مفهوم خلافت روشن هست، خلیفه یعنی جانشین، جانشین یعنی کسی که اختیارات رئیس داره. اختیارات پیغمبر چه بود؟ تبلیغ احکام. اختیارات پیغمبر چه بود؟ قضاء بین الناس بود. اختیارات پیغمبر چه بود؟ اجرای حدود و تعزیرات بود. این پیغمبر میگوید اللهم ارحم خلفایی. راوی در مفهوم خلافت بحث نداره، اونی که بحث داره و من خلفا. این خلفا، این الذين ياتون من بعدي ويرون حديثي و سنتي، دو جورند. یک، کسانی هستند يرون، اما مبناشون قیاسه، مبناشون استحسانه، مبناشون مبانی غلط هست. اینا نه، اینا خلفا نیستن. کیا خلفا هستن؟ اونایی که مبنای استنباطشون حرفای منه، احادیث منه، اینا جانشین من هستن. ولی فقیرا هم که ما میگوییم همین است. پس از حیث دلالت انصافا حرف نداره و این الذین یروون حدیثی و سنتی، این برای این است که این خلفا چارچوبه دارند، دنگی این که سلیقه من اینه، نه اینا خلیفه نیستن، اونایی خلیفه هستند که حدیث و سنت پیغمبر را که حدیث و سنت ائمه حدیثی، حدیث و ابی، حدیث و ابی تا میرسد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لکن سخن راجع به سند الحدیثه. این چنین مرقوم می‌فرمایید که سند الحدیث به اجمعه میرسد به جناب شیخ صدوق. یادداشت بفرمایید، من لا یحضر جلد 4 صفحه 420 صفحه 42 باب النوادر حدیث 5919 یعنی 5919 معان الاخبار جلد 2 صفحه 374 باب 423 معنا قول نبی اللهم ارحم خلفائی. می دانید که از ابتکارات مرحوم شیخ صدوق همین احادیث موضوعی، همه احادیثی که توش معنا هست یه جا جمع کرده اسمشو گذاشته معان الاخبار. امالی شیخ صدوق صفحه 109 مجلس 34 می دانید منبرهاشون رو می نوشتن، هم شیخ مفید امالیش 4 جلده، هم شیخ طوسی امالیش 1 جلده، هم شیخ صدوق 1 جلده، مجلس 34 حدیث 4. عیون و اخبار رضا 2 37 باب 31 ببخشید باب 310 حدیث 94. در بین اینها اونی که میشه روش قدری استاد من لایحضره، ولی احادیث در کتاب‌های دیگرش تقید من لایحضر نداره. چرا؟ چون من لایحضر اولش میخونم عبارت رو برایش، گفته من نخواستم کتاب بنویسم، اگر میخواستم کتاب بنویسم باید تمام احادیث رو نقل میکردم، نه لم اقصد، من خواستم در این کتاب احادیثی بیاورم که حجتون بینی و بین ربی، لذاست که به من لا یحضر بهای دیگری داده میشود. من لا یحضر 1 صفحه 2 یعنی در مقدمه. لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، نخواستم همه ی روایات، بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احکم بصحته و اعتقد انه حجت فی ما بینی و بین ربی، و جمیع و مافی مستخرج من کتب مشهوره، تمام احادیثی را که من نقل میکنم از کتابهای مشهور است. علیه المعول و علیه المرجع، کتابهایی که کتابهای مرجع. خب بهار جلد 2 صفحه 25 از منیت المرید. شما دقت نکردید در حرفم، دقت میکردید این اشکالا نمیکردید. من گفتم اونی که میشه قدری پاش وایستادینه، یعنی این شبهه در نظرها هست، نظر اوست، ولی معلوم میشه این مثل کتابهای دیگرش نیست. چی؟ او گفته من چه کار کنم؟ ما قصد تو ایشون لمقصد گفته، منم دارم عبارت ایشون رو نقل میکنم. ما نمیخوایم غلط املایی بگیریم از مرحوم شیخ صدوق و جمیع اماف. خب عرض میکنم که کنز العمال جلد 10 صفحه 229 مثل بهار اهل سنت، یعنی معادل بهار شیعه ما، کنز العمال هست، کتاب حدیثی اهل سنت. اون چی که به ما اطمینان میدهد این همه حدیث نمیتونه دروغ باشه. گفت بیهوده سخن به این درازی نبود. در یک موضوع این همه حدیث نقل شده، مؤیدش همون عبارت جناب شیخ صدوق هست، در حد مؤید که پذیرفتنیست. عنایت فرمودید در حد مؤید هست، ولی در مجموع نمی شود این حجم روایات رو نپذیرفت و سند را ضعیف شده خواند. هم سند و هم دلالت، سند و دلالت خوبی است. میریم سراغ حدیث. بفرما عزیز. نه خیر، معانی که از من لایحضر نقل میکنه، اعمالی که از من لایحضر نقل میکنه، کنز العمال که اصلا شاید به عمرش من لایحضر ندیده. عرض میکنم اصلا در کتاب خانه های اهل سنت معمولا اثری از کتاب های ما نیست، برخلاف کتاب خانه های ماها که مشهون است از کتاب های اونها در کتاب خانه های بزرگشون، حتی بزرگ تا چند اصد کتاب خانه های کوچکی در خانه متقی هندی کنز العمال، این دیگه از من لایحضر نقل نمی کنه. عرض می کنم که می آیم بله، اون همه توضیحی که دادم برای این بود که این حرف رو نزنید. این همه توضیحی که دادم گفتم که خلفایی روشنه و الا راوی میپرسید و مل خلافه، از خلفا پرسید. و از خلفا هم دو جور دو گزینه گفتم، یکی عالم اروان حدیث اما به قیاس هم پای بنده، به استحسان هم پای بنده، اینا خلیفه نیستن. اونها خلیفه هستند که اتکائشون فقط به روایات اطرت است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرت. بالاخره بریم یا ندیم؟ عرض میکنم که حدیث معروف ولایت فقیه مقبوله عمر ابن حنظله است. اجازه بدید یک آدرس دیگر هم از این اللهم ارحم خلفایی بگم. وسائل باب 8 حدیث 50 و حدیث 53 جلد 27 صفحه 91 و 92. آدرس دیگر وسائل باب 11 عرض می کنم که حدیث 7 می شود جلد 27 صفحه 139. مجموعه چون قرار شد در این جلسه از مسانید بخوانید. عرض میکنم که مقبوله عمر ابن حنظله میخوانم براتون، اما اجازه بدید برداشت خودم رو بگم. برداشت این است که عمر ابن حنظله شیعه است، از طرفی میبیند این واقعیت که اهل بیت حکومت بنی العباس رو به رسمیت نمیشناسند. در همین روایت هم هست که منتها کما الیهم فی حق او باطل فانما تهاکما الی الطاغوت. آدم حساب نکنید اینها رو. بلا فاصله ابن حنظله میپرسه چه خاکی بر سر بریزیم؟ دعوا بین ما میشه، سر ارث دعوا میشه، سر دین دعوا میشه، چطوری جمع و جورش کنیم؟ راه جمع و جور کردنش چیه؟ از طرفی که شما میگید اینا نرید سراغشون، اینا طاغوتن، خب چی کنیم؟ امام نسخه میدهد برای جایی که حاکمیت حق نیست. نسخش امام صادق علیه السلام میفرماید ولی فقیه، با ویژگی هایی که در این حدیث هست. کسی که به این نکته توجه کند تردیدی نمی کند که امام صادق علیه السلام داره مهندسی میکنه دوره عدم حاکمیت امام رو، دوره عدم حاکمیت حکومت حق را. در این دوره اینطوری عمل کنید، این معنای جز حاکمیت فقیه داره. پس بنابراین این که بگیم این روایت فقط قاضی تحکیم میگه. گفت بیهوده سخن به این درازی نبود. حالا دو نفر با هم دیگه دعوا دارن، این همه سوال، این فقها چگونه باشن، چه ویژگی داشته باشن. این تفصیلی را که داره امام میده پر واضح هست که نقشه مهندسی راهه. در عصر غیبت یا این است که باید حاکمیت حق باشد یا نه سکولاریزم و بیدینی باشد. امام علیه السلام راه داره نشون میده. یا این که بگیم فقط این روایت قضاوت را داره بیان میکنه. اگر قضاوت بود از همون اول امام میفرمود دنبال حاکم به حق باشید و تمامش میکنه. این همه ریزه کاری ها مرقوم بفرمایید که این از این حدیث در ولایت فقیه استفاده می شود. در باب تعادل و تراجیح استفاده می شود. در باب قضاوت استفاده می شود. حدیث با برکتی هست. بفرمایید. چی؟
اللهم ارحم خلفایی.
بله. ظهور این است که در عصر نبود من که پیغمبرم اینها حاکمند. مصداقش در زمان معصومین فقط معصوم، در زمان غیبت معصومینم الذین یروون حدیثی و سنتی، یعنی ولی فقیه. عرض میکنم خدمتتون که این سند حدیث رو فکر میکنم یه باری گفتیم، با فاصله که نمیدانم چه زمانی بوده، جلد 27 وسائل صفحه 136 باب 11 حدیث 1. این چنین بنویسید خلافا لما سبق، بنویسید 1 محمد ابن یعقوب که لا شک فی وثاقته. او 2 ان محمد ابن یحیی، اینم لا شک فی وثاقته، از مشایخ مرحوم کلینی و اینم مشکل نداره. ان محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین کنیش ابن خطاب هست. این 3 را بنویسید، 3 محمد ابن حسین، محمد ابن الحسین ابن محمد ابن عامر، 400 حدیث مرحوم کلینی از او داره، از مشایخ مرحوم کلینی است. چی؟ یعنی یه کم عجله کردید. این که آمده اینجا نشسته رو این حسن و حسینش خیلی فکر کرد. 400 حدیث در کافی داره. در کتب اربعه 859 حدیث از او آمده. حسین ابن محمد گاه گاه حسین ابن محمد اشعری گفته میشه، گاه حسین ابن محمد ابن عامر ابو عبدالله الاشعری گفته میشه. هو ممن اتفق الکل علی وثاقته، هر که در علم رجال اسمی از او برده از او تجلیل کرده. لکن سخن این است که محمد ابن یحیی هیچ از محمد ابن حسین روایت نداره، هیچ، تنها همینجاست. این است که شیخ طوسی گفته است محمد ابن الحسن الشمون که ضعیفون ولا ریب فی ضعف محمد ابن حسن شمون. اونی که هم طبقه با محمد ابن یحیای عطار هست محمد ابن حسن صفاره و کثیرن ما محمد ابن یحیای عطار از محمد ابن حسن صفار نقل میکنه. هذه امارتون که محمد ابن الحسین اینجا نیست، خیلی هم مطرح خشخاش نگذارید، یک نقطه است. اون روزا هم که چاپ و دقت های اینطوری که نبود که دقت این چنینی باشه و این اشتباه استنساخی کم لهو من نظیر. پس این جناب محمد ابن حسین محمد ابن حسن صفار، این شد سه. چهار، ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است، ابن ولید اشکال کرده حدیث محمد ابن عیسی ابن عبید را از یونس. اونجا رجالیین گفتن چش این محمد ابن عیسی ابن عبید شکی در وثاقتش نیست. پاسخ این است که فقط ایشون در روایات محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس اشکال کرده، یعنی اشکالی در روایات او از دیگری نیست. از یونس چون در بحث اجازه این عرض می کنم بحث از عجزتو کافیست یا نه، عجزتو کما هو المرسوم، که الحمدلله بنده مفتخر به این عجزتو شدم از مرحوم آقای مرعشی اجازه نامه مفصل به بنده دادند، مرحوم آمیرزا هاشم یه اجازه نامه مفصل دادند، مرحوم آقای عرض می کنم که گلپایگانی اجازه نامه مفصل به من دادن عجزت و برای او، اخیراً یه اجازه نامه در همین دو سال اخیر مرحوم آیت الله عظمای صافی به بنده دادن. صحبت اینه آیا این کافی یا کافی نیست. کسانی که میگویند این کافی نیست، اشکال میکنند در روایت محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس، میگن یونس بچه بوده باید میخونده حدیث را پیش یونس و او اجازه، او همینطوری گفته عجزتو، عجزتو، این کافی نیست. این اشکالی که اونجا دارند اینه. ادامش باشه برای فردا. در این کسانی که به بنده اجازه دادن، اون از حیث اجازه ای مرحوم آقای مرعشی عجیبه، او از همه بزرگان قبلی که یکیشون مرحوم حاج آقا بزرگ هست اجازه گرفته، بزرگان دیگر هم از اساتیدشون اجازه گرفتن. باشه انشالله برای فردا. و صلی الله، و من مجازم لیس به مجیز، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.